ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دار و شمع کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، هم زیبا به سرعی باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
فوتبال بدون مرز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، خدمت همه شما سلام عرض می کنم. سینا هوشمندی هستم. خیلی مخلصیم. با خبر شدیم که متاسفانه در پی حمله تروریستی که ساعتی پیش در حرم شاه چراغ شیراز صورت گرفته، متاسفانه یک نفر از هموطنان عزیزمون شهید و 7 نفر مجروح شدن. تسلیت عرض می کنیم خدمت همه هموطنان عزیز ایرانی. اینجا دومین قسمت از برنامه فوتبال بدون مرز. آنچه در برنامه امشب خواهید شنید: علی ترکمان از فوتبال آمریکای جنوبی برامون خواهد گفت. میثم مختاری در تاریخخانه فوتبال از جی جی بوفون خواهد گفت. و اما فوتبال آسیا رو با حسین معتمد هاشمی همراه هستیم. علی فولادی راد از لالیگای اسپانیا برامون خواهد گفت. البته بوندسلیگای آلمان رو هم همراه علی هست. محمد صالحی از لیگ جزیره برامون خواهد گفت. شهریار مکارم قرار که از فوتبال فرانسه و ترکیه برامون بگه. البته من در استودیوی برنامه فوتبال بدون مرز تنها نیستم. علی رضایی عزیز در کنارمه که قراره بحثا رو با هم دیگه پیش ببریم. مطمئنم برنامه جذابی خواهد شد. حتما شنونده ما باشید. علی رضایی عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. سینا جان عزیز، من هفته پیش صداتون شنیدم. حالا این هفته کنارتون هستم.
واسه افتخاره
و امیدوارم که برنامه جذابی رو داشته باشید.
حتما همینطوره. قراره که امشب یه خلاصه‌ای بگو از چیزایی که میگیم.
خلاصه خیلی کوتاه بخوام بگم، رقابت‌های اروپایی داره شروع میشه. یه سری شروع شده. رقابت‌های غیر اروپایی جذاب داشتیم که بهش میپردازیم. جام باشگاه عرب، دیدار حساس الهلال و النصر. شایعات داشتیم که روبرتو مانچینی کنارگیری کرد از تیم ملی ایتالیا، احتمالاً با کارشناسی هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. و خب میپردازیم به اتفاقات بقیه لیگ. مثلا اشاره کردید علی فولادی، سوپر جام آلمان برگزار شد و بایر مونیخ باخت. خیلی عجیبم باخت، خیلی عجیبم باخت. یه چیز کوتاهی هم بگم، هری کین بعد از صحنه پنالتی رفته بود با داور صحبت کنه. آقا پنالتی نبود،
بلد نبود
رفت عقب و فقط نگاه کرد که اون هم تیمی ها چجوری. خلاصه که آره، این هفته کم کم داره سرمون شلوغ میشه.
خیلی با حال هم که توخل جرأت میکنه که به هری کین تو بازی اولش بازی بده، معلومه که خیلی عجیب غریب بهش اعتقاد داره.
یه لقبی هست اصلا به مربی ها میگن لوزر، که مدل فارسیش میشه بازنده، ولی یه لقب تحقیرآمیزه. به توخل هم کم کم دارن این لقب رو میدن. به اسپالتی سرمربی سابق ناپولی میگفتن که همش دوم میشه، ولی خب با ناپولی شاهکار کرد، یه ذره این لقب رو از خودش برداشت. اما به توخل دارن کم کم این لقب رو میدن، چون هی داره ناکامی میاد.
آره، البته شانس بزرگی که آورد اون جامی بود که پارسال دقیقه 90 و چند گرفت. شانس واقعا آورد. خب بریم سراغ سوال پیمکیمون که علی میگه داستانش چی در مورد لیگ هاست، در مورد علاقتون در مورد لیگ ها. بگو سوال پیمکیو.
الان فوتبالیستا، فوتبال دوستا چند قشر شدن. یه سریشون خب به خاطر مسی لیگ آمریکا رو دنبال میکنن، یه سری به خاطر ستاره هایی که اومدن خاورمیانه، لیگ عربستان و قطر و اینها رو دنبال میکنن، و خب یه سری هم مثل ماها همچنان عشق فوتبال اروپا هستن. در همین زمینه سوال رو مطرح کردیم از شنوندهامون، میخوایم که نظرشون رو بفرستن برامون. کدوم لیگ امسال برای شما جذاب تره؟ گزینه یک عربستان، حالا به خاطر ستارهایی که حضور داره، کریستیانو رونالدو، انگولو کانتف، سادیو مانه، انقدر زیادن که اصلا
خیلی
باید همینجوری بگم. گزینه دوم لیگ آمریکا، خب طبیعتا مسی هست، بوسکتس هست، آلبا هست. گزینه سه پنج لیگ معتبر اروپایی، سری آ، بوندسلیگا، لالیگا، لیگ فرانسه، لیگ برتر انگلیس. گزینه چهار سایر لیگ ها، مثلا خود من لیگ آمریکای جنوبی آرژانتین رو دوست دارم، لیگ پلاتر رو دوست دارم، لیگ ترکیه به خاطر حالا چیزا رو بوکایی هستی شما.
نه من نه، فقط میدونم ریور پلاته و بوکا جونیورز خب تیمای پرطرفدار. مثلا تو تیم سومی از آرژانتین میشناسی؟ تو قطعا میشناسی. من
چیز به خاطر لیونل مسی نیولز اولد بویز رو پیگیری کردم، چیز جالبی بود. یا مثلا ایندیپندنت یه تیم جالبیه که یه دربی هم داره، یه شهروبرد نمیدونم میشه گفت یا نه، با ریسینگ کلاب. تیمای جالبی دارن، هویتشون آره. جالبه. و مثلا لیگ ترکیه رو من پارسال پیگیری میکردم که لژیونرهای ایرانی توش بودن دیگه.
هنوزم هستن
آره. بله، سوالمون این بود کدوم لیگ براتون جذاب تره؟ یک عربستان، دو آمریکا، سه پنج لیگ معتبر اروپایی و چهار سایر لیگا.
30881 در اختیار شماست. حتما اسمتون، سنتون، شهرتون رو داخل پیامک قید کنید.
با من علی ترکمانپری و فوتبال در قاره آمریکا همراه باشید. امشب تو این بخش بررسی اتفاقات فوتبال قاره آمریکا رو با یه خبر جالب از فوتبال برزیل شروع می‌کنیم. سانتا کروز یه تیم فوتباله که در سطح سوم فوتبال برزیل قرار داره و قضیه از این قراره که وقتی این تیم در سال 2012 توی بازی خونگی نتیجه رو 4-1 واگذار می‌کنه، همه طرفداراش پیش از پایان بازی ورزشگاه رو ترک می‌کنن به جز آقای تیاگو رچ. بعد از اینکه تصویر این هوادار واقعی سانتا کروز که روی سکوهای ورزشگاه نشسته و ماتم زده داره شکست تیمش رو تماشا میکنه منتشر میشه. تیاگورچ به استخدام باشگاه در میاد و بعد از گذشت چند سال به سمت مدیر عاملی باشگاه سانتا کروز میرسه. حالا باشگاه فوتبال سانتا کروز با مدیریت این هوادار توی رقابت ایالتی به مقام قهرمانی رسیده و تیاگورچ در همون جایگاهی که تصویرش در سال 2012 منتشر شده بود این بار با جام قهرمانی عکس گرفته. تو این روزها لیگ آرژانتین تعطیلات نیم فصل خودش رو میگذرونه و برخی تیم‌ها مشغول به تقویت نفرات خودشون برای ادامه مسیر هستند، اما در حوزه کنکاکاف همچنان این لئو مسی 36 ساله است که با درخششش هر روز نگاه‌ها رو به سمت فوتبال این حوزه معطوف می‌کنه. لئو مسی برای اینتر میامی در 5 بازی 8 گل زده و با درخششش این تیم رو به مرحله نیمه نهایی جام لیگ‌ها که یک رقابت باشگاهی بین‌المللی در حوزه کنکاکاف رسونده. اینتر میامی حتی با کسب جایگاه سوم در این رقابت‌ها میتونه جواز حضور در لیگ قهرمانان کنکاکاف رو به دست بیاره و قطعاً همین موضوع هم برای اونها یک دستاورد به حساب میاد. لیگ مکزیک هم که بعد از رقابت‌های هفته سوم از 25 تیر ماه برای برگزاری رقابت‌های بین‌المللی تعطیل شده بود، از شنبه آینده و بعد از یک تعطیلی یک ماهه کار خودش رو دنبال می‌کنه. ممنونم که با من و این بخش همراه بودید. در ادامه شنونده فوتبال بدون مرز باشید.
شبتون بخیر، ممنونم که همراه فوتبال بدون مرز هستین. علی ترکمان پری، سپاسگزارم بابت زحمتی که کشیده بودی و اطلاعاتی که از فوتبال امریکای جنوبی بهمون دادی. بذار یه چند تا پیمک بخونیم. بله. داری پیمک رو تو؟
بله بله.
دقیقاً بیا احمد رضوی تو بخون.
اول یه بار دیگه بگم که سوالمون اینه کدوم لیگ برای شما جذاب‌تره امسال، مخصوصا لیگ عربستان، گزینه 1، گزینه 2 لیگ آمریکا، گزینه 3 5 لیگ معتبر اروپایی و گزینه 4 سایر لیگ‌ها. احمد رضوی 25 ساله از شهر قدس برامون فرستاده گزینه 3 یعنی 5 لیگ معتبر اروپایی و تاکید داشته که لیگ برتر انگلیس با هیچ لیگ قابل مقایسه.
خدای راست میگه. حالا بعضی لالیگا رو میگن فن. نه بابا لالیگا چه خبره، خدای انصافا چقدر دوست دارم تارمی بره تاتنهام انصافا.
اینتر خیلی پیگیرش بود، اول میلان بعد اینتر. خب توی لیگ برتر انگلیس الان شانس تاتنهام هنوز هست بخاطر
بله. اینکه هری کین از دست داد،
ولی خب خودش به نظر میاد که تمام آره. میمونه.
احمد شهرودباری آره از تونکاوان گفته گزینه 3
یعنی 5 لیگ معتبر اروپایی. آره.
ایوب طهماسبی 32 سالشه از کازرون اصلا گزینه نگفته، دمت گرم. حاجی پور رو بخون. حاجی علی پور 40 سال از آستارا.
حاجی علی پور گزینه 3 رو انتخاب کردن 5 لیگ معتبر اروپایی. جواد اخضر اگر درست فهمیده باشم 45 سال از همدان گزینه 3. به نظر میاد طرفدار لیگ‌های معتبر اروپایی همچنان اون علاقه خودشون رو دارن، اون خروج ستارا تأثیری نداشته روشون. حسنزاده از زرند کرمان گفتن لیگ آمریکا فقط به خاطر مسی.
آره دیگه، نه به خاطر بوسکتس مثلا.
علی رسول آبادی از گلستان گزینه 3 رو انتخاب کرده 5 لیگ معتبر اروپایی.
کی سواله رو طرح کرده احمد آقا؟ سوالا کی طرح کرده؟ شوخی کرده. خب معلومه گزینه 3. مثلا فکر کن یه نفر پیامک، حالا همه پیامک می‌زنن، بگی مثلا گزینه 1 عربستان، خب یا مثلا امریکا. خب نمیشه که. حالا اونایی که گزینه 3 رو انتخاب میکنن یه کاری کنیم که بالاتر بشه. آفرین. بگن آقا از بین 5 تا لیگ یه دفعه یکی میگه لو شامپیون. الان یه دفعه بخاطر که حال ما رو بگیره. بریم ترکیه. شاید باورتون نشه ما هر هفته داریم به یه نقطه از جهان سفر میکنیم. هفته پیش رفتیم آلمان با امیر طبسی بود، درسته؟ با امیر طبسی بودیم تو فرانکفورت آلمان که حتما در هفته های آتی هم همراه ما خواهد بود. الان میخواییم بریم همین همسایه بغلیمون ترکیه، میخواییم بریم و همراه بشیم با شهریار مکارم، قرار از لیگ ترکیه به اضافه لوشامپیونه فرانسه برامون بگه. علی جان سلام، شبت بخیر دیگه اونجا که. شهریار مکارم شبت بخیر، سلام. تو من عادت سلام. کنم طول میکشه. شهریار خوبی؟
قربان شما، مرسی جناب هوشمندی عزیز، علی رضایی عزیز.
سلام شهریار، ببخشید من سلام نکردم، ببخشید میخواستم
آقا نامردی شما، همه با هم رفیقین، همو میشناسین، من این وسط تک افتادم. آره
خواهش میکنم،
زنده باشین، در خدمت
شما هوشمندی عزیز،
بزرگوارین، زنده باشین،
قربان شما. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در برنامه فوتبال بدون مرز هم در کنار دوستان عزیزم و شما و همچنین آقای طاهری میتونم وقتی رو داشته باشم که در برنامه حضور داشته باشم. من خیلی سریع چون حالا وقتمونم خیلی زیاد نیست بگم که فصل جدید لیگ یک فرانسه از جمعه شب با بازی نیس و لیل شروع شد. تیم نیس میزبان این بازی بود. لیل موفق شد با گل ثانیه پایانی دیاکیتی از شکست مقابل میزبانش فرار کنه و فصل رو با امتیاز شروع کنه. دیشب هم المپیک مارسی 2-1 رمس رو شکست داد. اوناهی و ویتینیا گلای مارسی رو زدن، اما مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاریس سن ژرمن به تیمش یه جورایی تغییرات زیادی رو داشته و دیگه لیونل مسی رو در ترکیبش نمیبینه. دیشب هم بدون حضور نیمار و امباپه تیم متفاوتی نشون داد. به وضوح مشخصه که لوئیس هنریکه اگر بخواد با همین ترکیب کار رو ادامه بده این فصل کار
به مشکل
بسیار سختی رو خواهد داشت برای تکرار قهرمانی پاریس سن ژرمن. اونا دیشب مقابل لوریان با تساوی بدون گل متوقف شدن تا در همین ابتدای کار دو امتیاز رو از دست بدن و در اولین گام گونزالو راموس، مارکو آسنسیو و لیکان این خریدهای جدید پاریس سن ژرمن هم خیلی نتونستن به این تیم کمک کنن. حالا باید صبر کردید در ادامه با اضافه شدن عثمان دمبله و احتمال بسیار زیاد کیلیان امباپه که امروز دوباره خبرهای اومد نمیدی برای این که راضی شده که قراردادش رو تا سال 2025 با پاریس سن ژرمن تمدید بکنه، شاید بشه تیم پاریس سن ژرمن تغییراتی رو پیدا کنه دوباره اون تیم قدرتمند فصل قبل در لو شامپیونه بشه.
آها یعنی 2025 که داری میگی یعنی احتمالا نقشه دارن که مثلا یه سال دیگه با پول خوبی بفروشنش مثلا به
دقیقاً. آره. بله دقیقاً، اصلا استراتژی و برنامه باشگاه پاریس سن ژرمن همین هست که از نظر مالی بیشتر سود کنه. اگر هم خیلی از عزیزان شاید در جریان باشن یه جورایی یه ذره کانتکت هم اینشون پیش اومده و اومدن حتی عکسای امباپه از روی در واقع استادیوم یه سریاشو برداشتن.
حالا از اون فروشگاه هم برداشتن.
بله بله دیروز هم با دمبله تو استادیوم حضور داشتش و بازی رو از نزدیک میدید، ولی فکر میکنم از بازی با تولوز به ترکیب تیم پاریس سن ژرمن اضافه بشه کیلیان امباپه. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته.
نمیدونم چرا یاد علی بیرو میفتم، یعنی داستان امباپه یه جورایی شبیه نه خیلی شبیه شد انصافا.
بله بله
آره
دقیقاً همینطوره. فصل هم اتفاق داره میفته، همچنان تو پاریس سن ژرمن مونده و جدا نشده، اما فکر میکنم اگر بمونه این فصل آخرین فصلش باشه کیلیان امباپه. ولی واقعا هم خیلی میتونه به تیم پاریس سن ژرمن کمک کنه. دیشب به وضوح مشکل گلزنی این تیم در غیاب نیمار و امباپه و مسی میشد متوجه شد. نیمار هم که خبرهای غیر رسمی اومده که ظاهرا قرار به الهلال بپیوند و دیگه میتونه واقعا بمب بعدی باشه که لیگ عربستان منفجر میکنه در فصل نقل و انتقالات. درباره تیمای دیگه فرانسه هم بگم که حالا هنوز هفته اول است، مشخص نیست که کدام یک میتونن عملکرد خوبی داشته باشه، اما لانس فصل گذشته فوق‌العاده بود. حالا ببینیم این فصل که اوپندا و سکوپوپونا رو از دست داده چه میکنه. اونا در اولین گام امروز 3-2 به برست باختن، بازی که 2-0 جلو بودن. درباره لیگ فرانسه فعلا دیگه صحبتی نیست. درباره سوپرلیگ ترکیه هم بگم که ترکیه هم بازی ها جمعه شب با بازی ترابزون اسپور و آنتالیا اسپور شروع شد که ترابزون با یک گل به برتری رسید. دیشب هم در مهمترین بازی کایزری اسپور موفق شد در مسابقه‌ای که علی کریمی به طور کامل بازی کرد و مجید حسینی نبود، مدافع عنوان قهرمانی یعنی گالاتاسرای رو با تساوی بدون گل متوقف کنه. از چند دقیقه پیش هم فنرباچه بازیش مقابل گازیانتر در همین استانبول آغاز شده. فنرباچه که تغییرات خیلی زیادی داشته، حتما خیلی ها میدونن که آردا گولر ستاره جوان این تیم به رئال مادرید پیوست. حرف‌وحدیث‌های زیادی هم درباره پیوستنش به رئال بعداً به وجود اومد، گفتن مصدوم هست. پزشکان و مسئولین فنرباچه خبر داشتن نگفتن و یه سری همچین حرفایی به وجود اومد. حالا نکته عجیب هم این بود که چطور یه همچین بازیکنی در تست‌های پزشکی رئال مادرید در واقع قبول میشه در صورت از زانوش رو عمل بکنه. اینم بگم که همین الان در همین ابتدای بازی هم فنرباخچه گل اول رو توسط ادین ژکو به ثمر رسوند. خیلی زود در جای گازیانتپ‌اسپور رو باز کرد. داشتم میگفتم آره گیلر باید زانوش رو عمل کنه، دو ماهی در رئال نخواهد بود. درباره فنرباخچه این رو هم بگم که اسماعیل کارتال امسال به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد بعد از اینکه جسوس جدا شد و اونا ادین ژکون، رایان کنت، سباستیان زیمانسکی، دوشان تاویچ رو به خدمت گرفتن. امروز هم چنگیز وندر و فرد رو گرفتن و به نظر میرسه که میتونن امسال مدعی اصلی قهرمانی باشن و در واقع یه جورایی تیمشون به نظر میرسه از گالاتاسرای قوی تر شده.
شهریار جان متشکرم، ممنونم، حتما هفته های آتی بیشتر در کنارت هستیم، مراقب خودت باش و برو بازی تو ببین و عشق کن.
مرسی، ممنون، ممنون از شما که وقت در اختیار من قرار دادید.
شما خدا نگهدار، خداحافظ.
یه ضرب المثل ایتالیایی هست که میگه عشق عبور از کوه‌ها رو هموار میکنه. واقعا هم فقط عشقه که میتونه باعث بشه تا یه نفر توی جمعی ترین ورزش دنیا یعنی فوتبال، دروازه‌بانی که انفرادی ترین پست رو انتخاب بکنه، و فقط یه دروازه‌بان عاشقه که میتونه بدون توجه به سن و سال و چروک‌های گذر زمان روی پیشونیش، تداوم به عنوان شماره 1 رو معنی کنه. یه عاشق ایتالیایی به اسم جیان لویجی بوفون که هیچ وقت از عشقش خسته نشد. داستان بوفون از کامرون جام جهانی 90 شروع میشه، تیمی که با برد توی بازی اول مقابل آرژانتین قهرمان نگاه رو به خودش دوخت و به تیمی اعجاب انگیز تبدیل شد. اما از اون تیم جذاب یه نفر بیشتر از بقیه برای جیجی 12 ساله الهام بخش بود. اون هم کسی نبود جز توماس انکونو، دروازه‌بان کامرون. جیان لویجی که همه پست‌های فوتبالی رو امتحان کرده بود، بعد از تماشای بازی انکونو به سمت دروازه‌بانی رفت تا تیتر بخش مهمی از تاریخ فوتبال رو با اسم خودش آغشته کنه. 17 سالگی به تیم پرستاره پارما رفت. درخشش توی دروازه این تیم و مهار تماشایی مقابل میلان سران یووه رو مجاب کرد که همه داراییشون رو برای آوردن بوفون به تورین خرج کنه. 52 میلیون یورو، رکوردی که تا سال 2018 و اومدن کپا و آلیسون به لیگ فوق متمول شده انگلیس دست نخورده باقی موند. بوفون رکورد شکنی رو از مادرش که توی رشته پرتاب وزن بود به ارث برده بود و خیلی چیزها توی فوتبال ایتالیا رو به نام خودش زد. بیشترین قهرمانی سریا، بیشترین بازی توی این لیگ، بیشترین کلینشیت، بیشترین زمان متوالی گل نخوردن، بیشترین بازی برای تیم ملی ایتالیا و انواع و اقسام ترین‌های دیگه. یه دروازه‌بان برجسته که رازش استمرار توی شماره 1 موندن بود، تا جایی که هم تیمیش مربی شد و با پسر هم بازیاش هم تیمی. یه رهبر قابل اتکا توی انتهایی ترین نقطه تیم، قابلیتی که به بهترین شکل توی جام جهانی 2006 به نمایش درآورد و تو تورنمنتی که اتفاقات فرافوتبالی روی تیم آتزوری سایه انداخته بود، بوفون با بسته نگه داشتن دروازه‌اش تیم رو به فینال رسوند. جامی که بجز یه گل به خودی و ضربه پنالتی زیزو توش هیچ توپی از خط دروازه بوفون عبور نکرد و مهار ضربه سر زیدان توی فینال از تصاویر ماندگار اون جام شد. و در نهایت جی جی سوپرمن دروازه‌بان‌ها با ایتالیا قهرمان جهان شد. اما سوپرمن‌ها همیشه هم برنده نیستند و زندگیشون بدون حسرت هم نیست، مثل حسرت قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپا که همیشه برای بوفون باقی موند. یه حسرت بزرگ برای وفادارترین بازیکن به بانوی پیر که حتی به یوونتوس به سری بی سقوط کرده هم پشت نکرد و 20 سال برای رسیدن به جام لیگ قهرمانان اروپا صبر کرد. اما باخت توی ضربات پنالتی فینال 2003 مقابل میلان و شکست توی سالهای 2015 و 17 مقابل بارسلونا و رئال، بوفون رو توی گام آخر برای رسیدن به جام UCL ناکام گذاشت. حالا توی 45 سالگی بوفون به آخر خط رسیده، آخر خط ساختن قاب تک نفره با تیرهای دروازه، قابهایی که دیگه از این به بعد زنده نیستند و فقط میشه از آرشیوشون لذت برد.
آره، بالاخره باید فوتبال کنار میذاش. خیلی دلمون براش تنگ میشه، مخصوصا نسل من، بچه‌هایی که دهه 70 ان توی ایران. میثم مختاری متشکرم بابت حس و حال خوبت بابت خوانش مت. چقدر احساسی بود، چقدر باحال بود. خیلی جیانلوجی بوفون رو دوستش داشتن، جی جی بوفون رو. و صد حیف که به اون جام لیگ قهرمانان اروپا نرسید. آره به یورو هم نرسید. شاهکاری که کرد جام جهانی بود که واقعا اون تیم فوق العاده جفتشون، هم فرانسه دوست داشتنی بود هم ایتالیا، به اون جام بالاخره رسید. و خلاصه جیانلوجی بوفون دو تا خصلت داره، یک خیلی خوشتیپه، دو خیلی مرده، خیلی مرده. بابت اون یوونتوسی که افتاد و رفت لیگ دو و موند، واقعا وجود مرد بودنشو نشون داد. ولی غیرت داشت رو تیمش.
حواسم نبود یه بحث گسترده داره. بوفون یه مدتی شدیداً درگیر افسردگی میشه، خب خودشو با دیدن آثار هنری زنده نگه میداره، روحیه‌ش اینو. یعنی آدم فرهیخته اونجوری خیلی مثلا شمایل همه فوتبالیستا رو نداره که آقا من فقط بازی کنم و کاری به فرهنگ و اینا نداره.
آفرین، درسته. هنر دوست بود.
دقیقاً دقیقاً.
خیلی عالی. بریم سراغ اسپانیا. فوتبال اسپانیا که اتفاقا آغاز هم شده و میخوایم گپ بزنیم با علی فولادی که قرار از لالیگا برامون بگه. علی سلام، شبت بخیر.
سلام علی جان، حالت خوبه؟
بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت شما دو عزیز بزرگوار و تمامی شنوندگان عزیزتون. ارادت داریم در خدمتتون هستم.
زنده باشین. برنامه ما فکر کنم 7 8 10 تا علی داره، همه رو باید بگیم علی جز شهریار فکر کنم. آره
ماشاءالله.
یه فاکتور میگیری. خوبی؟ چطوری؟
قربونتون برم، خیلی خوب، عالی. فوتبال هم که دوباره شروع شد و باز دوباره اون حال و هوای فوتبالی کلن دامنگیر هممون شد باز.
خدا رو شکر واقعا.
حالت دامنگیری قشنگه واقعا. آره. منم دوست دارم.
خیلی زیباست، خیلی زیباست. چون اصلا بدون فوتبال، مخصوصا فوتبال اروپا، کلن اصلا یه چیزی انگار کم داریم کلن هممون.
آره الان که گفتید بدون فوتبالی چیز کم داریم، من سویچ علی رضایی رو اینجا دیدم، سویچش جام لیگ قهرمانان اروپا است. این بچه یعنی با بعضیا با فوتبال زندگی به معنای واقعی زندگی میکنن. تو هم اینجوری هستی.
این یکی جاسویچن هم اگه خواستید خونه روش عکس توتیه.
توتیه.
این دوتا هیچ وقت به هم نرسیدن.
عجیب غریب رومیه. انشالله آقای مورینیو بعد از عربستان یه سر بیاد ایران. خب بگو از لالیگا برامون بگو.
خب همونجوری که گفتی رقابت لالیگا از جام شروع شد، ولی خب مثل که برای رئال مادرید حالا غیر از اون بردی که دو بر صفر جلوی بیلبائو آورد، ولی بقیه اتفاقات زیاد جالب نیستش. ادر میلیتائو خب دچار پارگی ربات صلیبی شده و کلا فصل از دست داد، چون 6 تا 8 ماه باید استراحت کنه بعد از عمل جراحیش. و امروز شایعه شده که سرخیو راموس شاید به رئال برگرده، چون از پی اس جی جدا شد، قراردادش دیگه، یعنی خودش دیگه نخواد قرارداد تمدید کنه و این شایعه به وجود اومد که شاید سرخیو راموس برگرده و در ترکیب رئال مادرید قرار بگیره. خب از یه طرف دیگه هم کورتوا مصدوم شد و اینکه خبر داریم که احتمال زیاد کپا سنگربان اسپانیایی چلسی شاید بیاد جانشین سنگربان مصدوم بلژیکی تیم رئال مادرید بشه. خب اینا همه بدشانسی‌های رئال مادرید هست، ولی خب باز با این حال، با اینکه بنزما رو از دست داده و امباپه رو هم خب فکر کنم دیگه نگیرن، یعنی اونجوری که به نظر میاد، ولی خب شروع خوبی در لالیگا داشت و تونست تو خونه یکی از گربه سیاهاش در هر حال به پیروزی برسه. خب امشب هم که بارسا ساعت 23 تو خونه خطافه میهمان هستش. و اینکه یه صحبت جالبی از فرانک دیون کاپیتان جدید بارسا دیدم که گفت من پیشنهاد خیلی خوبی از منچستر یونایتد داشتم، ولی به این پیشنهاد پاسخ منفی دادم، چون واقعا دارم با بارسلونا هستش. از اون طرفم شایعات زیادی بود در ارتباط با اینکه نیمار شاید برگرده بارسا، ولی امروز یه خبری دیدم که شاید بره عربستان، الهلال عربستان، و این خب در نوع خودش خیلی جالب هستش اگر این اتفاق بیفته، که هنوز هیچی هم معلوم نیستش. و یه خبر جالب دیگه دیدم که دیگو سیمونه در کنفرانس خبریش قبل از بازی با گرانادا که فردا بازی دارن ساعت 11 شب، یه خبری رو اعلام کرده که ژائو فلیکس رو در اختیار باشگاه گذاشته و اعلام کرده که نیازی به ژائو فلیکس نداره. خب ژائو فلیکس واقعا ستاره فوتبال پرتغال بود و فصل گذشته نتونست انتظارات رو در اتلتیکو مادرید برآورده کنه و حالا هم که سیمونه بهش نیازی نداره و شنیده میشه شاید راهی بارسا بشه و باید ببینیم که آیا جاوی این بازیکن جوان رو جذب خواهد کرد یا نه. در هر حال میگم اخبار همه روی رئال و بارسا داره میگرده، اتلتیکو داره میگرده. هفته اول هم خوب شروع شد، بازی‌های جذابی بود و تا اینکه بخواد لالیگا جا بیفته و جذاب‌تر بشه خب باز زمان می‌خوایم، تایم می‌خوایم، ولی در کل لالیگا